داستان و شعرخوانی، برنامه از رادیو فرهنگ. عطر یاس از مجموعه داستان آتش خاموش، نویسنده سیمین دانشور. تهیه و اجرا میترا درویشیان.
اشخاص بی خانمانی که در قسمت غربی خیابان شاهرضا عقب اتاق مبله میگشتند معمولا از طبقه هنرپیشگان بودند. زندگی ایشان به خلاف آنچه از ظاهر و روی صحنه تماشاخانه ها برمی آمد، با وجود استقبال عامه، تعارف‌ها، گرمی‌ها، لبخندها و کف زدن‌های ممتد مردم، باطنی غم‌انگیز داشت. این دسته، یعنی ساکنین این اتاق‌ها، همیشه در حال اسباب‌کشی بودند و از اتاقی به اتاق دیگر پناه می‌بردند. زندگی آنان در سرگردانی می‌گذشت. فکر و اندیشه و دل پرجوش و خروش ایشان هم سر و سامان درستی نداشت. روی صحنه مردم را می‌خنداندند، ولی خود سر به گریبان غم داشتند. رنج و مشقت خاطر دیگران را موقتا شفا می بخشودند، ولی خود از آرامش خاطر بهره‌ای نداشتند. می توان گفت ستاره‌ای در آسمان زندگی غم‌آلودشان نمی درخشید و اگر هم از دور دست نوری به حیات آنان می تافت، به زودی خاموش می شد. غروب یکی از روزهای سرد زمستان، مرد جوانی با چمدان خود در خانه های این قسمت از خیابان را یکی بعد از دیگری می کوفت و مطلوب خود را که اتاق مبله بود نمی آمد. در دوازدهمین خانه را با ناامیدی تمام گفته و منتظر جواب ایستاده بود. صدای پای زنی از انتهای دالان به گوش رسید و نزدیک‌تر شد تا به پشت در آمد و با صدایی از بیخ گلو پرسید: کیه؟ مرد جوان به زودی مقصود خود را بیان کرد و خانم صاحبخانه با تبسم مزبرانه‌ای که آن را با سرفه ساختگی از میان برد و عجله گفت: بله، یک اتاق مبله درجه اول دارم. یک هفته از خالی شده، ولی هیچ وقت خالی نمی ماند. خیلی اتاق راحتی است. پیش از شما خانم پری و خانم فراخ در اینجا زندگی می کردن. خانم فراخ در تئاتر بازی می کرد. لابد او را می شناسید. خیلی خوشگل بود، مثل ماه تابان، ولی گمان می کنم اسمش را عوض کرده باشد. اینها زود به زود اسم عوض می کنند. همونطور که اتاقهایشان را هم زود تغییر می دهند، نمی توانند یک جا بمانند. دلشان زود سر می رود. مرد جوان خانم پیر را که گردنی دراز داشت و آن را خوشبختانه در شال گردن خانه خانی سبز و قهوه‌ای پیچیده بود همراهی کرد. عاقبت به اتاق مطلوب رسیدند. خانم صاحبخانه همچنان به راجی می‌کرد: اینجا روشویی است، این پیش برق است. در این پستو می توانید یک عالم چیز بگذارید. این گونی زغال از مسجلین سابق در اینجا مانده. پولش را با پول کرایه اتاق روی هم حساب می‌کنم. مرد جوان سیل کلمات او را قطع کرد و گفت: خانم، آیا در میان مستجرین خود زنی به نام نازی ب ندارید؟ زنی کوتاه قد، با صورتی سفید و بی نهایت زیبا. موهایش قهوه‌ای و پرپیچ و خم است. یک ساله که گرد و قشنگ هم در گوشی ابروی راست اوست. خواننده تئاتر است و ب. خانم صاحبخانه نگاه چپی به او انداخت، ولی به زودی خونسردی خود را حفظ کرد و دوباره صورت بی‌اعتنا و سردی نسبت به تمام دردهای بشری به خود گرفت و گفت: نه، چنین کسی اینجا نیامده است. اگر هم آمده باشد یادم نیست. میدانید اینها میآیند تو زود میروند. و به خواهش مرد جوان اتاق را ترک گفت. نه، هزار بار نه، هزار بار جستجو، هزار بار پرسش و آخرش نه. یک نه و یک نه جانسوز و کشنده. سرش را در دست گرفته بود و شقیقه هایش را می فشرد. روی صحنه هم برای نمایش غم‌های آدمی همین کار را می کرد. همه جا برای پیدا کردن این گمشده عزیز گشته و او را نیافته بود. تمام خانه های اجاره‌ای، تمام تماشاخانه ها، تمام مدرسه های این محله شهر را گشته بود. تمام درها را کوفته بود و جواب منفی شنیده و درمانده و خسته به اینجا پناه آورده بود. این خورشیدی که چند ماه پیش زندگی او را از روشنایی جانبخش خیش روشن کرده، یک بار زیر ابری از بیخبری فرو رفته، یا شاید هم کسوفی کامل فروزندگی آن را خاموش کرده بود. اتاق مبله آخرین صاحب خود را با حداکثر گرمی و لطفی که می توانست از یک نیمکت چوبی دو تا صندلی راحت، یک تخت خواب برنجی و قالی کثیف که روی زمین گسترده بود بروز دهد پذیرفت. ولی این حرارت بدان حد نبود که دندانهای مرد جوان به هم نخورد. خود را روی یکی از صندلی‌های راحت انداخت و به اطراف خیش نگریست. تمام اشیای اتاق از گذشته سخن می‌گفت و از مستاجرین گریزپایی که چند ماهی آن اتاق را خانه خود شمرده بودند داستان‌های حکایت می‌کرد. در آنجا قوقایی بود. گفتی در و دیوار به صدا در آمده و جنجالی را انداخته بود. همه با او در هم و بر هم سخن می‌گفتند، اشاره می‌کردند، دهن‌کجی می‌کردند. نمی‌دانست به کدام گوش دهد. نقش قالی از پس لگد خورده بود، لگد اشخاص ناشناسی که از لج صاحبخانه دقتلی خود را سر قالی از همه جا بی‌خبر در می‌آوردند نمودار بود و فقط زمینه رنگ باختی آن آشکار بود. نیمکت چوبی از حال رفته و پیدا بود که به آخر عمرش چیزی نمانده است. صندلی راحتی که روبروی آن قرار داشت از گل و برگ پارچه سبزش چیزی جز لکه‌های کمرنگ نمانده و آن همه سرسبزی از بس که شاهد داستان‌های غم‌انگیز بی خانمان‌ها شده بود به زردی گراییده و از فراغ ایشان شهره شده بود. اینجا و آنجا روی دست و جای نشیمن آن پنبه‌های درآمده سخن اندراز و فرسودگی می‌گفت. به تخت خواب هر چند خیلی خسته بود توجهی نکرد. ولی از حق نمیتوان گذشت کن هم با سایر اساسی اتاق هماهنگی کامل داشت. بر دیوارها هزاران اثر از مستاجرین گذشته به یادگار مانده بود. در گوشه یکی از آنها سمت راست زنی با خط نسبتاً بد یادگاری غلطی نوشته بود. لکه بزرگی نیز نزدیک آن یادگار مثل سایه بمبی که ترکیده باشد پخش شده بود و به خوبی پیدا بود که هنگام باز کردن در بطری محتوای آن این گونه بی‌محابا به آن یادگار حمله کرده است. روی دیوار مقابل در یک چیش گوشه منظم با خط شکسته قشنگی نوشته شده بود مهرنگیز خانم. معلوم بود که نویسنده در نوشتن این نام سعی بسیار کرده بود. همین نام چه داستانها داشت. آیا می شود کسی زیر این آسمان داستانی نداشته باشد؟ دو عکس کهنه از هنرپیشگان معروف سینما روی دیوار مقابل بود و نزدیک آنها جای میخ‌های متعدد مثل آبله بر پیشانی دیوار نشسته بود. این جزئیات حوصله‌اش را سر برد. دیگر پیش از این به آنها ننگریست. به صداها، بوها و عطرهای این اتاق مبله توجه کرد. از اتاق مجاور صدای هرهر خنده بلند بود. از اتاق دیگر صدای مشاجره یک نواختی شنیده می شد. کمی دورتر از اتاقی که نمی دانست کجاست، ونگ ونگ یک بچه چند ماهی به گوش می رسید و لایلای حوز انگیزی می کوشید که گریه خسته کننده را آرام کند. یک در محکم بسته و در دیگر باز می شد. گربه روی بام یومیو انتظار آمیزی می کرد. مرد جوان نفس عمیق کشید. هوای سردی آمیخته به بوی کهنگی، بوی چیزهایی که هرگز رنگ آفتاب به خود ندیده باشد مشام او را پر کرد. بعد نفسی عمیق‌تر کشید و توجهی بیشتر کرد. ناگهان عطری آشنا مشام جانش را معطر کرد. عطر یاس. همان عطری که او استعمال می‌کرد و در آن راه افراد می‌پیمود. بله، عطر او بود. عطر او به تمام قوت خیش بر تمام ذرات بدن وی تأثیر کرد و او مثل این که روی صحنه باشد بی اختیار فریاد زد: کو؟ کجایی؟ مثل این که کسی او را صدا کرده باشد گوش داد. بعد با تمام قوای تحریک شده خود اون عطر مقدس را بار دیگر استشمام کرد. مثل این که صدایی به او می گفت: من اینجا هستم. با خود گفت: او در این اتاق بوده است، زیر این سقف زندگی کرده است، روی این تخت خفته است و خواست نشانی از او بیابد، زیرا کوچکترین چیزی را که متعلق به او بود می شناخت. پس به جستجو پرداخت و با دقت بیشتر به اطراف نگریست. اتاق با بی‌دقتی خاصی تنظیم شده بود. در گوش و کنار آن هزاران اثر را نادیده انگاشته و آنها را به حال خود گذاشته بود. روی بخاری چند سنجاق مو دیده می شد. اینها دوستان وفادار همه زنان بودند و بنابراین اختصاص به کسی نداشت. آنها را رها کرد. زیر تخت خواب یک دستمال کوچک کهنه افتاده بود. آن را برداشت و به دقت نگریست. دستمال چروک و کثیف بود. آن را هم رها کرد. باز به زیر تخت نگریست. دو سه دکمه ناشناس، یک برنامه تماشاخانه، یک ورق تکخال، یک اثر از شارل بوایه، محبوب‌ترین هنرپیشگان و یک کتاب تعبیر خواب در آنجا آماده نقل داستان صاحبان خود به نظر می‌رسید. ولی او به داستان آنها اهمیتی نداد. بعد مثل سگ چهار دست و پا روی زمین خم شد و بو کشید. عطر او به قوت سابق اعصابش را تحریک کرد. او را به خود خواند. او را صدا کرد. آن عهد در اطراف او بود، بالای سرش، دور میز، در عواطف و احساسات او تأثیر بی‌نهایت می‌کرد. باز گفت: عزیز من اینجا هستم، خودم هستم. و برگشت. چشمانش مثل دیوانگان از حدقه به در آمد. از جا برخاست و در گوشه اتاق خواب جستجو پرداخت. یک تسیگار و یک سیگار نسره نزدیک روشویی افتاده بود. روی آن دو به خشونت پا کشید و دشنامی داد، زیرا او سیگار نمی کشید. غیر از همان عطر جانبخش اثری از او نیافت. پس با عجله به نزد صاحب خانه رفت. با شتابی که داشت در راه رو به او تنه زد و بعد از عذرخواهی با التماس به زاری زار پرسید: چه کسی قبل از من در این اتاق زندگی می کرده است؟ خانم صاحبخانه به عجله گفت: عرض کردم، خانم فروخ و خانم پری. خانم فروخ در... جوان کلامش را قطع کرد و گفت: پیش از آنها. خانم صاحبخانه نفس راحتی کشید و درد دل خود را باز کرد. یک خانم بیوه با دو پسرش. بی انصاف ها دو ماه کرایه مرا خوردند. الهی از خون سگ حرام ترشان باشد. من هم عذرشان را خواستم و اسباب هایشان را در کوچه ریختم. پیش از آنها یک آقای مجرد که هی سیگار میکشید و چیز مینوشت. خودش خود را نویسنده بزرگی میدانست، ولی مردم محل سگش نمیگذاشتند. من هم از او چیزی نفهمیدم. پیش از او یک دختر بیریق که معلم مدرسه بود و به خیالش من هم شاگرد مدرسه هستم و با من با توپ و تشر حرف میزد. پیش از او یادم نیست. مرد جوان ناامید شد و به اتاق خود برگشت. مثل اینکه عطری که او را زنده کرده و آن اتاق سرد و بی‌روح را برایش خانه عشق و امید ساخته بود از میان رفته و به جای آن همان بوی مرطوب و زننده از آن هم اسباب کهنه به مشام می رسید. وقتی امیدش به آخر رسید، نیرو و اراده‌اش هم تمام شد. روح به تخت خواب رفت و ملافه را برداشت. آن را پاره پاره کرد و سوراخ‌ها و منافذ در و پنجره را به خوبی گرفت. پس از آن گونی زغال را آورد، گوشی و قالی را عقب زد، نیمی از زغال‌ها را خالی و بعد روشن کرد و بیان که به آتش نیمه افروخته توجهی کند به رخت خواب را. ساعتی بعد گیج شد، چشمان از سیاهی رفت، دستهایش به سنگینی کوهی روی سینه افتاد، قلبش به سختی گرفت، خواست فریاد بزند، ناله در گلویش خاموش شد. در اتاق همسایه، خانم صاحبخانه با افاده خاصی پهلوی مستجر قدیمیش نشسته بود و به عجله سیگار می کشید. ناگاه پک محکمی به سیگار زد و از پشت یک رشته دودی که به هوا فرستاد مثل کسی که مطلبی را فراموش کرده باشد گفت: راستی، اتاق مجاور را هم آب کردم. مرد جوانی آن را اجاره کرد. از بس خسته بود، دو ساعت پیش خوابیده و پرده ها را انداخته است. بی خود یک هفته این اتاق خالی ماند. مستجر قدیمی گفت: چیزی راجع به اون دختر به او گفتید؟ خانم صاحبخانه با حالتی خشکی گفت: مگر من دیوانم که نان خودم را آجر کنم؟ نه جانم، هنوز احمق نشدم. اگر گفته بودم روی تخت خواب این اتاق زن تریاق خورد و مرده است، هیچ وقت اون را اجاره نمی کرد. مستجر به تلخی گفت: بیچاره، دختر خوبی بود. صورتش هم بدک نبود، سفید بود که از همه چیز بهتر است. یک جو سفیدی همه عیب‌ها را می‌پوشاند. حیف که سالک گوشه ابروی راستش را برده بود.